السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما الحجه، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بعد از اتمام اقسام دروغ وارد جملات و عباراتی شدیم که ما به طور معمول تو زندگیمون استفاده میکنیم و یه جاهایی اصلا شاید توجه نداریم و ملتفت نیستیم که ممکنه این جمله که الان گفتیم هم دروغ باشه یا نه. دیشب به چند نوع جمله اشاره کردم: جملات مبالغه آمیز، جملات کنایی، جملات مجاز، جایی که مثال میزنیم و اونجایی که حکایت میگیم. اینا چیزایی بود که دیشب پرداختیم و در ارتباط با احکامش نکاتی رو عرض کردیم. اما یه قبل از اینکه وارد بشیم به بحث تعارف کردن که خیلی هم مورد ابتلاعه، یه نکته رو عرض بکنم در ارتباط با شرط تخاطب. یعنی اگر کسی داره صحبتی میکنه که اون صحبت یه مخاطبی نداره، آیا این میتونه دروغ باشه؟ یعنی حتما اون دروغ قولی یا دروغ فعلی یا دروغ کتابتی مثلا نقشی باید یه مخاطبی داشته باشه؟ برای این مخاطب خاصی باید باشه که دروغ بشه یا نه میتونه مثلا بدون این هم بشه؟ اینو اول عرض بکنم، بعد انشالله وارد تعارف بشیم با یه عبارت. اصل شرط تخاطب محفوظه، یعنی اخبار باید ناظر به یک مخاطبی باشه. یعنی انسان یه وقت داره به یه انسان دیگه دروغ میگه، حالا که اون انسان میتونه مرد باشه، زن باشه، کوچیک باشه، بزرگ باشه، همکار باشه، همکلاسی باشه، هر نوعی. مثلا حالا انواع دروغ هم گفتیم، قول باشه، فعل باشه. یا یه وقتی به خدا دروغ میگه که میرسیم. مثلا اینکه من وایستادم رو به قبله با یه حالتی میگم وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و واقعا دارم راست میگم من. یا اون جایی که علیکم السلام، یا اونجایی که میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یک جوری نستعین، واقعا الان راست میگم من، دارم از خدا استعانت میجویم. یا ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم. افرأیت من اتخذ الهه هوا. ما این روزا اینجوری میگیم، ما بت پرست نیستیم. راست میگیم. آخه بت رو چی معنا میکنید؟ ما فکر میکنیم بت فقط یا چوبه یا سنگه یا مثلا چیز شبیه این است. مثلا قدیم که مثلا خرما رو بت میکردن، این که میگن طرف هم خدا رو میخواد هم خرما، این یه ریشه ای داره. قدیما از خرما خدا درست میکردن چون زود فاسد نمیشد، یه خدایی رو از خرما درست میکردن. بعد یه باری یا سال قحطی میشد یا طرف فقیر میشد یا گشنه بود، به چیز دیگه دسترسی نداشت. در حالی که خدا رو میپرستید یه نیم نگاهی هم به مثلا خدای ماشاءالله بازوهای خوبی داری، مثلا مثل این که یه وقت یه چیزی رو میخواییم، مثلا یه کیکیه، گفتن مثلا نخ برای بقیه هم باشه، نگاه میکنم ببینم کیک متناسب نی، یعنی از حالت گرد یکم خارجه، حالت بیزی داره، میگم قسمت های اضافهش رو در میارم که کیک گرد بمونه، اون اول میخوریم. بعد که گرد میشه میگم خب الان میان این بیزی بود که، دوباره شروع میکنیم از اطرافش زدن و خوردن تا به حالت بیزی قبل برگرده. بعد میگم حالا چرا بیزی شکل باشه؟ اگر مستطیل باشه تقسیم کردنش راحت تره. بعد مستطیلش میکنیم. بعد میگیم ولی مربع تو اشکال برای تقسیم از همه باز. سرتون رو در دقیقه، بعد 10 دقیقه مثلا این منطقه کیکیه و تو اون ظرف کیک ماکو دیگه، غیر موجود. یه وقتهای این شکلی بود، یعنی طرف خدا رو میپرسید، نگاه هم میکرد خوب خدایی هستی ها. بعد یه مرتبه خدا رو میخوردن، گشنه بودن، چیز هم نداشتن، اینم خورما بود دیگه. خدا رو... این که میگن طرف هم خدا رو میخواد هم خورما، یعنی هم میخواد خداش بمونه هم میخواد اونو به عنوان خورما بخوره. خب نمیشه دیگه، اگه خوردیش دیگه موجود نیست دیگه، اگه میخوای بمونی نباید بخوریش. خب این که میگیم آیا ما به خدا دروغ میگیم، انشالله خواهیم رسید، یعنی بعد میرسیم که یکی از انواع دروغ این دروغ گفتن به خداست، خصوصا تو این اذکار. یعنی نگیم مثلا میگیم لا اله الا الله، این دروغ دیگه نگیم. منظورم این نیست که نگید، منظورم اینه که صادقانه بگیم. چرا همش یه دز اون بر به موضوعات نگاه میکنن؟ یه کسی خیلی سیگار میکشید، یه روز رفقاش دیدن تو فکره، گفتن چی شده؟ گفت پریروز یه مجله خوندم در مورد اثرات بد سیگار، اصلا قلب، مغز، کبد، نمیدونم دهان، دندان، همه چی رو داغون میکنه سیگار. اصلا خدا میدونه از پریروز ذهنم عجیب مشغوله، دیگه تصمیم گرفتم مجله نخونم. نمیگه تصمیم گرفتم سیگار رو بذارم کنار، این مجله رو میذاره کنار. بعضی هم این شکلی هم. تا میگی مثلا این که اینجوری میگی ایاک نعبدو، این دروغه، میگه خب دیگه نمیگم. نه بگو، ولی برو مقدمات صدقش رو فراهم کن. تو چرا همش از اون طرف قش میکنی؟ خب اصل این که یک مخاطبی در دروغ باید باشه، کسی در این تردید نداره، حتما باید دروغ ناظر به یک مخاطب خاص باشه، حالا انسانی یا حالا هرچی. اما یه جاهایی ممکنه افراد یه کارایی بکنن که شاید خیلی با عقلم جور در نیاد. حالا دوست دارم مثال رو مرحوم آقا مجتبی رحمت الله علیه میگن. مثلا یه کسی برای خودش دروغ بگه، یکی نشسته مثلا ما از بغل میبینیمش داره اینجور صحبت میکنه، آره اینجوریه، من رفتم بعد که تو مسابقات المپیک طلا گرفتم به من گفتن بیا اتریش مثلا تبعه ما بشو، گفتم نه، گفتن مثلا 500 میلیون دلار میدیم، گفتم نه نمیام. بعدش دوباره امارات گفت بیا 1 میلیارد، به اونا هم گفتم نمیام. میبینیم با کی داره صحبت میکنه؟ میبینیم کسی با خودش داره حرف میزنه. آیا این دروغه یا نه که الان داره میگه من مسابقات المپیک طلا گرفتم بعد به من گفتن بیا اتریش؟ هیچ کی نیرو، خودش داره حرف میزنه یا جلو آینه است. یا یه کسی به یه آدم ناشنوایی داره دروغ میگه، به کسی ناشنواست، این داره برای اون دروغ میگه. حالا اینو گفتم، این آقای واعظ موسوی چند روز پیش کلیپ خدا خیرش بده ایشونم، میگفتش که پدر منو یه جایی دعوت کردن 30 شب ماه مبارک، حالا بعضی تو انتظار شنیده باشین. بعد ایشون میگفت من نشستم از قبل 30 تا سخنرانی برای اون 30 شب آماده کردم، حالا یا پیوسته بود یا هرچی، و مثلا آره جدا جدا بود که دیگه رفتم اونجا آماده بشه. آقا رفتیم و رسیدیم اونجا، گفتن شما یک جا نباید صحبت کنید، شما 3 جا باید صحبت کنید در روز. گفتم مشکل نداره، صبح مثلا اینجا صحبت میکنیم، ظهر اونجا، شب اونجا، ولی یه موضوع رو میگیم. صبح رفتم یه جایی سخنرانی رو انجام دادیم و تموم شد، یه نفر اومد همین ردیف جلوی جلو نشسته بود. میگفت رفتم جلسه دوم، اومدم بسم الله بگم، دیدم دوباره همون اومده ردیف اول نشسته. دیدم نمیشه که الان بگم بسم الله میگه همین حرفای صبح، که یه چیز دیگه. اون جلسه دومو خرج کردم، رفتم شب صحبت بکنم، دیدم الله جمعیت داره میاد، دوباره اومد نشستم این جلو. چیکار بود؟ سومین جلسه هم تو روز اول خرج شد. یعنی دیدیم اینجوری باشه، 10 روزه 30 جلسه ما چیه؟ تمام شده. آقا دیگه شروع کردم تا صبح شبای ماه مبارک بیدار بودم، یادداشت عملا باید چند تا سخنی بکنم، 90 تا دیگه، 30 تا 3 تا. آقا ما خیلی اذیت شدیم، 90 تا سخنی تو این 30 روز کردیم و دیگه روز آخر، شب آخر، آخرین سخنی رو کردم، اینجوری کردم یه دقیقه بیا برادر. اومد جلو، گفتم شما تمام این 90 تا سخنی ما رو بودی، خوبم گوش میکنی، دیدم جلو میشینی قشنگ غرق مطلب میشی و اینا، واقعا منبر منو چطور دیدی؟ ضعفش، قوتش، مثلا اون چیزی که تو ذهنت مون چی موند، فلان چی بود؟ اینجوری بگم نگاه کرد، گفتم شما 90 تا سخنی ما رو اومدی، مثلا نقاط ضعف و قوتش فلان اینا چجور بود و اینا. یه گفت چیکار داری آقا باش؟ گفتم دارم ازش سوال میکنم. گفت بابای منده خدا کرولاله، ولی هیئت دوست داره، هر جا بگین هیئت هست این میره ردیف یکم. من یه رزی دارم پدر آقای واعظ موسوی رو با خودم مرور میکنم، یعنی چه مطالبی داره از ذهنش میگذره که خب خیلیش قابل گفتنه، چون فوشه دیگه، اصلا خدا ازت نگذره. آقا چرا بر ردیف یکم میشینی که آدم ببینتش؟ یه چیز دیگه هم یادم اومد روز ولادت بگم. یکی از این روحانیای معروف تعریف میکرد، میگفت ما رو دعوت کردن یه شهر، یارو نگم اونجا کجا بود، رفتیم و خیلی آدم اهل اشکیه خودش، یعنی مثلا این وقت بعضی روزه میخورن خودشون گریه نمیکنن، ایشون اشک هم میریزه. گفت من یه روزه احساسی شروع کردم و مثلا دیدم 20% مردم شروع کردن گریه و حالتی، ولی 70% اینجوریه، نه که نگاه کنن، با دقت دارن نگاه میکنن. اینجوری کردم با حالت روزه، گفتم بله بعضی وقتا انسان ممکنه اشک هم نداشته باشه، ولی در روایات خیلی بر حالت بکا و این تباکی تأکید شده و فلان اینا، و یه 30% هم رفتن تو حالت تباکی، ولی باز 40% همینجور به من زل زده بودن. گفتم شاید نمیدونن تباکی چیه، با حالتی بودن بله تباکی این است که انسان بزن این حالت، به 30% دیگه هم باز اون حالت رو گرفتن، 10% مونده، هی گفتم این تباکی خیلی است. اصلا وسط روزه در اتحاد و فضیلت تباکی صحبت میکردم، هی رفتن و رفتن و رفتن، دیگه دیدم همه مثلا دیگه رفتن، اما یه نفر این جلو نشسته دقیقا اینجوریه، یعنی زل زده تو چشای من، هیچ واکنشی نداره. یه نگاهی کردم دیدم همه دارن گریه میکنن، اینجوری کردم تو بنداز پایین. وسط روزه مثلا اون رو آروم کردم که دیگه شلوغ نکنه. حالا یه وقت یه ناشنوایی رو پیدا کنیم، داریم برای اون دروغ میگیم، آیا این چیز حساب میشه؟ این دروغه؟ اون نمیشه ما چی داریم میگیم؟ یا فرض کنید با یه آدم مثلا غیر فارس، غیر ایرانی، یعنی حالا زبان فارسی هم که افغانستانی یا تاجیک باشه فارسی، یه آدمی که اصلا زبان فارسی هیچی نمیفهمه، من اینو گوشتم جلو میگم که من المپیک پکن طلا گرفتم، تعقیب میگردی منو؟ اون نگاه میکنه، المپیک پکن من طلا گرفتم، طلا مدال اینا، اونجوری نگاه میکنه، آیا اینا دروغ یا نه؟ اینا ظاهرا دروغ نیست، اما به نظر میسه اون فرد یه مقدار عذیته. نه چی آدم بشینه خودش برای خودش دروغ بگه، یا در حالی که میدونه کسی ناشنواست برای او حرف بزنه، یا برای کسی که فارسی نمیفهمه حرف بزنه. اینا دروغ نی، ولی شاید اون گوینده مقداری مشکل داشته باشه. اینم که میگم یه موقع با غیر فارس صحبت میکنین، جانب احتیاط همیشه رعایت کنید. یعنی میرسیم به یه خارجی، یه درصد احتمال بدیم شاید یه چیزایی، یه استاد قرآنی داشتیم ما خیلی شوخ طبع بودن، دعوت کرده بودن ایشونو، پیرمردن ها توی آذربایجان، کشور آذربایجان، ایشون برن ابتهال بخونن، بعد مراسم تموم میشه ایشون قرار میشه برگردن میرن فرودگاه باکو، سوار هواپیما میشن، هواپیما میشن و بعد میگفتن که برای ما تعریف کردن تو مدرسه، که آره سوار، یا برای دوستان گفته اونا، برای من الان خاطرم میاد، حالا یا برای خودمون گفتن یا با واسطه شنیدن ازشون، که ما نشستیم تو هواپیما و این هواپیما برای آذربایجان بود، دیگه اون مهمانداراش هم بی‌حجاب بودن و اینا، خوراکی آوردن و آب، و من گفتم ولی آبو می‌خوری، ولی این بقیه‌اش اینا نجس پاکی، این حالیشون نمیشه که ولش کن نخورم. یه روسی هم نشسته بود کنار ما، یه ساندویچ دادن چیزی، اینجوری کردم عذر می‌خوام، بگیر کوفتت کن، برگشت خودت کوفتت کن. بعد با لهجه مشهدی گفتم شما ایرانیه؟ بعد گفتش که ها مشهدی هم، مشهدی هم. بعد کار خدا بگفت، گفتم قیافتون خیلی روسه، حالا هرکی مثلا موهاش بوره روسه، حالا فرض کنیم روسی مثل آدم، خب میگفتی بفهمی چرا گفتی گفتت کن. بذار همیشه جانب احتیاط آدم باید رعایت بکنه، یه وقت میرسی اقبال ما هم که بلند، یه طرف ببینیم ما محله خودمونه، مثلا تیپ و قیافه یه مالا تغییر داده و اینا، دروغ حساب نمیشه. اینه اگر که انسان اخبار به خلاف واقع، یعنی خبر دادن به خلاف واقع در موردش صدق نکنه، این دروغ حساب نمیشه اصلا، ولذا اینا مساق دروغ نیستن، اگرچه که اون آدم شاید به جهت عقلی مشکل داشته باشه، مثلا بشینه جور آینه مثلا به خودش دروغ بگه. عبارتی رو از مرحوم بین عراقی بخونم و وارد بحث تعارف بشیم. و از جمله دروغ‌های متعارف و از جمله دروغ‌هایی که مردم آن را سهل می‌دانند و در واقع حرام است، آن است که کسی وارد شود بر دیگری که مشغول اکل باشد و او را تکلیف کند به خوردن طعام و او گرسنه باشد و بگوید اشتها ندارم، بدون غرض صحیح شرعی، مثل آن که آن طعام را حرام داند، اگر کسی اینجوری حرف بزنه این قطعا دروغه. خب برم سراغ بحث تعارف. خوب دقت کنید، چون شبای قبلم چند نفر بعد جلسه همین سوالو پرسیدن که گاهی اوقات ما تو شرایطی قرار میگیریم حالا از سر تعارف یه چیزی میگیم. دروغ رو از جهات مختلفی تقسیم کردن. یکی از تقسیم بندی های دروغ تقسیم دروغ به دروغ سفید، آبی و سیاهه. یعنی این یه تقسیم بندیه که حالا برخی از روانشناسا انجام دادن، برخی از این کسایی که بحث سبک زندگی میکنن یه چنین تقسیم بندی دارن، چون به کار ما میاد اینجا عرض بکنه. دروغ سفید به دروغی اطلاق میشه که برای ملاحظه حال دیگران گفته میشه. ما چون میخوایم ملاحظه حال و شرایط یک کسی رو بکنیم بهش کار میکنیم، دروغ میگیم. تعارف اینجاست. مثلا من وارد شدم، خب شما به اندازه خودتون یه غذایی فراهم کردید، تهیه کردید، میگید بفرما. منم میدونم شما مثلا خوش اشتهای این جوونی، الان بشینم شما سیر نمیشی، لذا برای که ملاحظه حال شما رو بکنم میگم اشتها ندارم، مثلا میل ندارم یا صرف شده از این جملات اینجوری. خب سوال اینه که آیا این که ما برای ملاحظه حال دیگران تعارف میکنیم و دروغ میگیم، این از دایره دروغ خارج میشه؟ پاسخ یک جمله است: نه خیر، دروغ است. نقطه. نه، بالاخره آدم باید ملاحظه کنه. باشه، باید ملاحظه بکنه، ولی چرا برای ملاحظه دروغ بگه؟ ما حق نداریم به اسم تعارف دروغ بگیم، این وجهی نداره. ولذا اگر کسی اینجوری مطلبی بگه این دروغه. ببینید منظور اینه که ما بزنیم تو ذوق به طرف، نه به این میرسم، یعنی صفر و یکش نکنیم تندی که یا بزنیم ذوق طرف رو کور کنیم یا دروغ بگیم، نه. ولی این که بگیم ما به خاطر ملاحظه او تعارف کردیم اینو گفتیم، این توجیه دروغ نیست. یه نکته هم قبلا عرض کردم دوباره بگم، ممکنه یه وقت این که من عرض میکنم که اخلاقیه، به جهت فقهی مرجع شما نظر دیگری داشته باشه، اما تو قالب اوقات آن چه عرض میکنم محل اختلاف نیست، یعنی همه متفقن در موردش که اگر شما بدون یک جهت و وجه صحیح شرعی به عنوان تعارف دروغ بگی، این دروغه. این که ملاحظه دیگرانو میخواستم بکنم از قبح دروغ کم نمیکنه. بعد حالا بیشتر بهش میرسیم. دوم، دروغ آبی. میگن دروغ آبی دروغی که انسان برای پوشوندن ضعف نفس خودش میگه و توش ضرری برای دیگران نیست. مثلا من کمبودی دارم به جهت روحی، دوست دارم همه من توجه کنم، بله این چیزای دروغی میگم، آره مثلا فلانجا بودیم این شکل، یا میخوام خودم رو بزرگ جلوه بدم، بله دیشب مثلا افطار با آقا که بودیم، الان معلومه دروغ دیشب آقا با شوهرها افطار بوده، بعد میگم خب همون اومد به نظرمه. شما مگه شعر میگی؟ مطالبی هست بخون، یک مصرع بخون. خب در ارتباط با قلقلی بودن توب یه مصرع یحتمل. دروغ دیگه. میخوام الکی بگم مثلا منم نیستم، من نبودم دیشب دیگه، الکی چرا خودمون بچسبم چیزی که نبوده. به این میگن دروغ آبی. انسان برای که ضعفای خودشو بپوشونه، یه کمبودی رو جبران بکنه، از این دروغا میگه که این دروغا و این نو دروغا نباید توش ضرر باشه، اگه ضرر باشه میشه نوع سوم. سومین نوع دروغ، دروغ سیاهه. دروغ سیاه دروغ ضرر زننده به دیگرانه، یعنی تو دروغی که من میگم یه اثر بیرونی تولید میشه به یه آبروی آدمی، به یه مطلبی، به یه جایگاهی خدشه وارد میشه. یعنی فرض بفرمایید که یک کسی ادعی رو دعوت کرده خونهشون، میگن شما افطار میرین، میگن خب آره مؤمنی دعوت کرده نمیدونم لقمه حروم میخورین. الان با این جمله، شاید این جمله که این انشایی بود، این انشا نیست، این اخباره، یعنی شما دارین یه جایی میرین که اونجا لقمه حرامه، این دروغ سیاهه، یعنی دروغ ضرر زننده. خیلی وقتا این نوع دروغ از کیا در میاد؟ از آدمایی که اهل سوء ظنن، خیلی علاقه به قضاوت دارم در مورد دیگران، چون که معلومه این آقا هم که بازه ایشون هم نیاز به صحبت نی. شما خدایی؟ یعنی من لااقل تو بحث‌های سیاسی 95 درصد چیزایی که میشتوم وقتی به آدمی میرسم که موضوع اون بحث سیاسی بودن، نه که مثلا تغییر کرده باشه، متفاوت شده باشه، اغراق شده، از بیخ دروغه، از بیخ بالای 95 درصدش. یعنی این مشهوراتی که میگن آقا این که اینجوره، اون که اونجوره، این که اصلا از بیخ دروغه، از بیخ. ولی شاید امام مجتبی علیه السلام مجبور به صلح شد، چون در سابات مدائن و در نخیله قبل از این که امام رو ببینن این شایعه رو باور کردن که حضرت صلح کرده، دالی که امام رفته بود سابات سپاه جمع کنه. شایعه رو پذیرفتن، حضرت رو مجروح کردن. امروز ما در معرض همین حرفا نیستیم. یکی دو روز پیش میبینم برای یک کسی به عنوان فرمانده نیرو هوایی دوران شاهنشاهی، سرهنگ نمیدونم شاخص دوران فلان، وفادار به پهلوی، یکی در رفتن سر مزار او. یعنی آدم یک خط تاریخ بخونه بد نیا، یعنی در روایت من نشده، آدم یک خط تاریخ بخونه، مصاحبه پسر همین فردا بره بخونه، اینه چی گفته در مورد باباش. عکس انداختن که ایشون در رژیم قبل با هواپیما از زیر پل اهواز رد شده. بعد اون پل 6 تا دهنه داره، پل اهواز 2 تا دهنه داره. این که دیگه نیاز به تاریخ نداره، این نیاز به قوه بینایی داره. باور میکنه. یعنی نمیدونم، یک شایمتری تو کتاب احیای تفکر دینی میگه که یکی از علامات مردگی جامعه دروغ پذیریه. جامعه مرده است، هر چی بهش میدی عزم میکنه. چرا میپذیری دروغو؟ بدتر از اون اینه که خودم دروغ درست میکنم. یه وقت دروغو در ذهن درست میکنم، این که معلومه، اونم معلومه، اونم واضحه، اونم مشخصه. یه وقت اینو پخشم میکنم، دیگه آقای فلانی که ازه بدید زبانها الکن و قاصره. بر چیه لگه میگه؟ من همیشه این مثال میزنم که یه مادری دید پسر بچهش 2 تا سیب برداشته، گفتش که مثلا رضا جان یکیشو میده به مامان، 2 تاشو گاز زد بچه. مادر خیلی ناراحت شد که مثلا تو تربیت بچه کجا کم گذاشتم که اینجوری بار اومده، هر دوتا رو گاز زد که به من نده. گفت خب پسرم، حالا هر کدوم دوست داری بده. گفت مامان اینو بگیر، این شیرین تره. خب قضاوت های ما اینجوریه. میگم بالای 95 که 5 درصد جا بذارم، بلا اگه جسارت نباشه 100 درصدش هم اینجوری بی خودی الکی تصمیم بگیریم، حکم صادر میکنیم، تو ذهنمون دستبندی میکنیم. بعد وقتی مواجه میشیم خب حالا چیکار کنم؟ برم طرف آقا من 10 سال فکر میکردم شما سردستی 42 بغدادی. بابا یه بحث تاریخی هست، من خدا سنش به اون موقع نمیخوره، گفتم شاید حلول کردین در یک زمان دیگری اون موقع مثلا بودین. الان ما 3 جور دروغ داریم. تعارف دروغ سفید یا آبی یا سیاهه. تعارفات ذیل دروغای سفید میان. خب اگر ما جمله ای رو با تعارف بگیم آیا کاذب هستیم یا نیستیم؟ مثال 1، یه مهمونی اومده سرزده. همینجا یه پرانتزی باز بکنم، لطفاً بقیه رو شگفت زده نکنید. ها میان در میزنن، سلام، اومدیم خونتون مهمونی، بخواستیم که شما خیلی خوشحال بشین، ویبوری من نمیخوام سورپرایز رو به کار ببرم، مثلا خیلی غافلگیر بشین که آه خب الان آقا و خانم کلامون پارچه بستیم، داریم عنکبوت ها اینا رو چیز میکنیم، خونه من چیکار کنیم دیگه، ما اومدیم بعدی چی تو خونه برای پذیرایی نداریم. باش حالا یه بخیر بوغلمونی با هم میخوریم. میگم چای نداریم، بوغلمون کجا بود؟ حال نمیشه مثلا هفته دیگه بیاین؟ خدا نگهدار تا قیامت. بعد به تمام فامیلم اطلاع میده. مهمون میاد سرزده، کلی کار داره، آدم مهمونی خونه اینجوری میکنه، کجا بمونین بابا؟ یه دقیقه صبر کن، تو الان قیافت مثل گچ سفیده، چون باید یه چیزی رو برای فردا آماده کنی، وقتت گذشته، اینا هم سرزده اومدن، گیر کردی داری زیر لب صلوات میپیزی، زودتر برن الان بلند شدی. کجا بشینی؟ نون پنیری با هم بخوریم. ما هم که جدی خانم بشینه دیگه تعارف میکنه. خب خوبه الان تا آخر شب 7 کیلو وزن کم میکنی از بس به ما فحش میدی و خودتو لعنت میکنی؟ پی خود میگی دروغه، یعنی دروغه بدون هیچ ملاحظه ای دروغه. برمیگردی الکی میگی که بمونین خوشحال میشیم. خدا میدونه، صبر کن، الان ما بمونیم شما خوشحال میشیم؟ نه، پس دروغ داری میگی. آقای ملاحظه حال دیگران، ملاحظه دیگران داری دروغ میگی، بی خود میگی. چیکار کنیم؟ بعد عرض خواهم کرد. یه وقت یک کس حالا با کلاسترش کنه، مثلا 13 رجبه، من آقا رو میبینم میگم که مثلا بفهم شربت آب لیمو، میگه که میل ندارم. چرا میگه میل ندارم؟ روز از 13 رجب روزه یا 27 رجب روزه گرفتیم، صائم کاذب. مگه میشه؟ بله برادرمون روزه داره، دروغگو هستن. خب نه الان روزه است دیگه، چی کار کنه؟ کاری که باید بکنه اینه که صادقانه بگه متشکر روزم، یا یه جور دیگری با جملاتی موضوع رو جمع کنه سم نکنه. یا مثال دیگه، بعد یه حکایتی رو عرض میکنه، یه قضایی میارن شبهناک. ما میدونم که این فرد بالاخره حساب کتاب نداره کارش، حالا خمس و اینا که هیچی اصلا، کلن اهل کار ربوی و ایناست. یه چیزی میارن میگم که من سیرم، چیزی نمیخورم. الان شما انسان متقی کاذب هستی، متقی کاذب، تقوا داری چون میخوای مال شبهناک نخوری، ولی دروغگو هم هستی و هیچ منافاتی بین دروغ و این چیزا نیستا. یعنی اینکه کسی راحت بیفته تو دام دروغ. یه حکایت بگم بعد یه توضیحی بدم این بحث رو به صورت کلی. اسماء بنت اومیس میگه که شبی که جناب عایشه به عقد پیامبر در اومد، من و تعدادی از خانوم ها همراهی کردیم ایشون رو که مثلا بره منزل پیامبر. وقتی که رسیدیم خونه پیامبر، پیغمبر که مثلا حالا اون شب ازدواج کرده، تو خونش هیچی نبود جز یه ظرفی تو شکم شیر بود، همین، هیچی نداشت. میخوام پیامبر یه مقداری از اون شیر رو نوشیدن، بعد تعارف کردن به عروس که مثلا شما هم از این بنوشید. اسما میگه که جناب عایشه خجالت کشید، بعد مثلا نگرفت. ما بهش اشاره کردیم که دست پیامبر رو کوتاه نکن، بگی پیامبر تعارف میکنه. این از پیغمبر گرفت و یه مقداری مثلا نوشید با یه حالت مثلا خجالت یکم خورد، و بعد پیغمبر بهش گفتن که به همراهات هم بده ظرف، و اونایی که باید همراهی کردن اومدن. این که حضرت بهش گفتن به همراهات بده، اسما میگه من و اون خانم دیگه که همراه بودیم گفتیم نه یا رسول الله ما میل نداریم. میگه پیغمبر رو کردن گفتن بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید، بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید. شما الان چین؟ جائع کاذب. اصلا میبینین متقی کاذب، صائم کاذب، سخنگوی کاذب، اصلا همه چی راحت کاذب میشه به راحتی، ولو در ظاهر اینه که میخوایم ملاحظه کنیم. فهم گفتن بین گرسنگی و دروغ جمع نکنیم. اسما میگه گفتم یا رسول الله اگه به چیزی میل داشته باشیم بگیم میل نداریم دروغ گفتیم؟ حضرت میگن آره، دروغ ولو کوچک در نامه عمل شما نوشته میشه. ما دروغ ها رو در نامه عمل می نویسیم، کوچیک بزرگم نداره، یکیش همین تعارفه. خب یه قدم برم عقب، مشکل چیه؟ ها؟ این مشکلی که ما در ایران بیشتر از جاهای دیگه داریم، یعنی مردم در جاهای دیگه دنیا، من یه وقتی الان دانشجوهای خارجی میان به مناسبت مثلا حالا قدیما میمدن برای پایان نامه و رساله، الان دانشجوهای خارجی که به صورت معمول میبینیم این وقت، مثلا بچه های همین دانشگاه اهل بیت یا جامعه المصطفی فلان، یه خورده فرهنگ هایی دارن به نظرم خیلی خوبه، خیلی خوبه، صراحت دارن، صداقت دارن، رک حرف میزنن. ببینید یه وقتی، خوب خواهش میکنم دقت کنیم، یه وقت ما به یه جایی میرسیم خیلی دیگه مادیم، پرا با هم نام زدن رفتن یه چیزی بخورن میگه 50-50، این دیگه بده، یا یه حالتای تو ذوق آدم ها، اونو نمیگم. ولی این که دیگه انقدر ما تو تعارفیم، بنده خدا میخواسته بره مراسمی، در میزنن اینا تو حیات در باز میکنن، آقا با کت شلوار مرتب اصلاح کردیم، خانم با لباس خوب مرتب، بچه ها همه خیلی ترگل ورگل. حالا ما وقتی این اتفاق میفته چی میگیم؟ میگیم جایی که نمیرفتین، نه لباسامون خسته بودن آوردیم تو حیات هوا بخورن. خب الان کت شلوار پوشته چنین تیپی زده و کلی ادکلن به خودش زده اومده تو حیات مثلا حرکت بزنه، خب داری جایی میری دیگه. ما با جمله جایی که نمیرفتین، که اگه میخواستن اونا میگن نه بفرمایید، میرن اینا یکم میشینن و اینا، بعد بلند هم نمیشن، حالا نونپنیر چیزی با هم میخوریم، یعنی شام هم هستیم، میمونن تا 11 شب. شب ازدواج برادر آقا بوده، شب ازدواج برادر، دارم حکایت میگم نه قصه و افسانه، شب ازدواج داداشش بوده. یعنی چی؟ اینجا چی باید بگی آدم؟ جای تعارف هستن مگه؟ جایی که نمیرفتین. چرا الحمدلله اخوی دارم میرن خونه بخت و با عزتون داریم میریم، انشالله فرصتی باشه خدمتتون برسیم. ناراحت میشم، بشن بشن، برای چی خودتو تو محضور میندازی؟ حالا یه تلفن زنگ میزنن آقا مراسم برادرت، حالا یه عمری باز باید به بقیه جواب بده، مگه باور میکنن؟ دیگه میگن آقا تعارف یه حدی داره، تعارف نیستش که. خب میگفتی. ببینید این روحیه تعارف عجیب تو ماها دیگه الان سطوح مختلف زندگی و بسترهای مختلف زندگی. الان تو سیاست هم همینه، ما تو سیاست هم با تعارف مملکت رو اداره میکنیم، توی روابط فامیلی همینه، تو روابط علمی همینه. بنده مثلا یه رفاقتی با شما پیدا میکنم، خب این دانشگاهتون فلان درس رو کی میده؟ من یه دو واحد. شما باید بگی آقا بفرست سوابقتو ما بررسی بکنیم، اگه سوابقت خوب بود میخورد در خدمتیم. سشته دیگه، خودش گفته. اصلا اینطور نیم. من میگم با این افراد غیر ایرانی که مواجه میشم اصلا تو این چیزا تعارف ندارن، میگه نه رک، میگه نه مثلا میگه فلان چیز، میگه نه ما استاد مدعو نمیپذیریم، متاسفم. یه کلمه متاسفم دارن، اصلا کلا 90% همین آژار فرانسه است، متاسفم. کار را میندازه. ما اینجا چی نمیشه؟ بده، زشته. خب دو واحد درس 20 تا 30 تا دانشجو رو در اختیار کسی میذاریم که صلاحیت اون کارو نداره، از کیسه خلیفه میبخشیم. تو مسائل سیاسی کشور نگاه کنین، ما الان با ناترازی مواجهیم. میخواهید بپذیرید، میخواهید نه، اسمش رو بذارین ورشکستگی، بذارین. سالها پیش آقا یکی از سالها رو نام گذاشتن سال اصلاح ارگوی مصرف. تو سخنی یک فروردین هم در حرم شروع کردن اشاره کردن که آقا ما مردمان مصرفی هستیم، خیلی اسراف کردیم ما. خب چجوری باید این اصلاح کرد؟ راه اصلاح چیه؟ راه اصلاح اینه که بیایم بگیم آقا این دهک‌های مصرف، نه دهک‌های یارانه که اصلا معلوم نیست چه جوریه، دهک‌های مصرف، سه دهک پایین مثلا رایگان، سه دهک بعد قیمت آب و برق و گاز رو میدن، سه دهک دو دهک بعد قیمت رو 10 برابر می‌کنیم که بیش از الگو استفاده می‌کنن، اون دو دهک آخر 100 برابر می‌کنیم، تمام تمام. شما آقا می‌خوای شیر رو باز بذاریم اشکال نداره، ماهی 45 میلیون پول آبتون بتون. بعد راهکارش چیه؟ بنده رئیس جمهور کشورم، اینم قبض آب و برق و گاز خونه خودمون، تمام. اینا که میگم برای شما، خودم هم قبلش عمل میکنم. مملکتو بله، مردم فهیم ما، مردم آره، مردم ما یه وقتی خیلی فهیمه، یه وقتایی هم کمتر توجه میکنه. خب چرا الکی تعارف میکنیم با هم؟ من میدونم، شما هم میدونید، ما تو آب، تو برق، تو گاز، تو بنزین اصلا خیلی وضعمون خرابه. یه دو نفر میخواد، من به کرات اینو به خانم عرض میکنم، خانم های محترم وقتی میخواید چای آماده بکنین، چند نفر الان قرار چای بخورن؟ اینو چون جای مختلف دیدم من، مثلا رفتیم دو نفر یه جا، اونم دو نفر، چهار نفرین، یه کتری میذارن روی گاز اندازه هیئت بنیاد میتونه چای بده، بعد اینا پر آب میکنن جوش میاد. حالا اسراف شما خواهر محترم شیطان رجیم هستین. بابا یه کتری کوچولو بزن، نمیخواد پرشم بکنی. الان ما 4 تا استکان اینقدر آب شما بریزی کف اون قوری کافیه. چرا پر میکنی کتریو؟ چرا آب اضافی جوش میاری؟ به جوش رسیده، چرا گازو کم نمیکنی؟ کم بکنی این تو حالا جوش میمونه. چرا چیزی رو از یخچال در میاری از فریزر همون موقع میندازی تو قابلم؟ اینو نیم ساعت 40 دقیقه پیش زودتر بذار بیرون، این باز میشه، خیلی زودتر پخته میشه. ما به همین چیزای کوچیک عمل بکنیم، کشور ثروتمند میشه. چند سال این بس مطرحه؟ بیش از 20 سال. میگیم آقا اجرا کنین، هی تعارف، هی تعارف. خب نه، اینا بخوای اجرا بکنی ممکنه آقا دو تا رئیس جمهور شهید میدیم دیگه. ها کار دار. از زمان ابتدای ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی بس سوخت تو کشور مطرح بود. آقای احمدی تو 8 سال هیچ کاری نکرده باشه، سهمیه بندی سوخت برای او کافی بود. یک کاری که چقدر سال بود میگفتن هیچ کی جرئت نداشت انجام بده، ایشون انجام داد. میشه سوخت و سهمیه بندی کرد. اگرچه که حالا هی تو بحث سیاسی سعی کردن اون حرکت رو تضعیف بکنن، کارت سوخت رو حذف بکنن. همین بچه بازی هایی که آدمای 65 ساله کودک، 70 ساله کودک، 80 ساله کودک تو کشور ما دارن که منافع ملی گوشت قربانی تصفیه حساب سیاسی میشه. ما اهل تعارفیم. ببینید اگر این حل نشه ما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. هیچ وقت. قدرت نگفتن. اونجایی که لازم بودیم نه. تعارف تعارف. آقا میای فلانجا نمیتونم. خب بپذیرید دیگه. خب نمیتونم. کشش ندارم. آدمی زادم من. خب شب تا صبح آدم بیدار باشه، هفته صبح که نمیتونه بره جایی. تو همین مثلا ماه مبارک گفتن آقا 30 روز شما هفته صبح بیاین مثلا یه مجموعه ای اونجا یه بحثی داشته باشیم. هفته صبح دم خواب من کلش از ساعت 5:30 6 تا 11:12 هفت بخوام یه جا برم، روز سوم ماه مبارک میگن اون شهید خیلی خدمات کرد و اینا. به میرم من، گناه دارم، آخه دعوت کردم. خب منم گناه دارم. چرا همش با تعارفه؟ قدرت نگفتن. یه روزی از یه جایی زنگ زدن به مجموعی که آقا ما میخوایم یک جلسه اینجا تشکیل شده خدمت شما باشه. یکی از آقایون که الان مسئولیت داره نشسته کنار من، شب تلفن جواب میداده. گفتم که فرصت ندارم. گفت آقا اینجا همون مجموعی که آقا گفتن. گفتم آقا لطف داشتن ولی خب من وقت ندارم. زود اسم آقا رو میارم وسط که دیگه مثلا. گفت بسیار خوب، شما پس اگر همه جلساتون نمیتونید بدید یک جلسه در میون ما خدمتتون. خودم مثلا کلا نمیتونم جلسه بیام. گفت خیلی خوب، پس شما اگه اجازه بدین ما هر جلسه مطلبو میفرستیم، شما نظراتتون رو برام بفرستین. خودم من وقت نمیکنم مکتوب کنم بفرستم. گفت خیلی خوب، میام با شما مصاحبه میکنم، شما بگید. گفتم اونم وقت نمیکنم. آقا رفتیم به جای رسید، گفت شما اجازه بدین یک جلسه یک مصاحبه به جای که مثلا الان 5 سال هر هفته، از 5 سال هر هفته جلسه حضوری رسید به یک جلسه. گفتم من فرصت نمی کنم، جسارت شرمنده شما هستم، دعا کنید خدا برکت در وقت و اینا بده. تموم شد. این بنده خدا کنار من بود و یاد اون طرفی افتادم که وارد کابین خلبان شد. به خلبان گفت برو اسرائیل. خلبان گفت برو بشین سجاد. گفت پس برو امارات. گفت برو بشین سجاد بلند بشم. گفت به جای تهران برو شیراز. گفت بلند میشم. گفت میشه یه بوق بزنم برم؟ بنده خدا گفت بابا یه بوق میذاشتی بزن، اینقدر التماس کرد. بهش گفتم آقا نمیتونم، وقت نمیکنه. بچی تو تعارف قرار بگیرم؟ نه. اگر این تعارفات ادامه پیدا بکنه به راحتی ما در دامن دروغ میافتیم، به راحتی. بعدم احساس میکنیم که این که دروغ نیست، ملاحظه دیگرانه. چه کار کنیم؟ یه راهکاری رو شبای بعد میرسیم انشالله مفصلا تحت عنوان توریه. توریه یعنی چی؟ یعنی انسان یه جمله‌ای رو میگه که اون جمله دو بعد داره. بعدی که مد نظر منه با بعدی که به ذهن شما میرسه متفاوته. مثلا الان یکی از شما میگه که مثلا این دست کلید من دست شماست، مثلا سویچ ماشین من میذارم اینجا، میگم نه دست من نی. من منظورم اینه که تو دستم نی، منظور شما اینه که آیا تو علم داری که این کجاست، اطلاع داری که کجاست؟ این قضیه. این میشه چی؟ این میشه توریه. یه جایی میشه از این استفاده کرد. مثال مثلا آقا مشتاق رحمت الله علیه میگن که از علما بود، مثلا یه کسی میومد مهمونی بعد میگفت مثلا حاج آقا اجازه میفرمایین؟ و این بنده خدا اون موقع نمیخواست این مهمون بیش از این بشینه، این جمله رو میگفت، بازم تشریف بیارین. بازم تشریف بیارین یعنی چی؟ یعنی الان تشریف ببرین، بازم تشریف بیارین. مؤمن نباید خودشو الکی توی دام به این دیگه توری هم نیست، بازم تشریف بیارین، درخواست میکنین بازم مهمون بیاد. یا میفهمن اگه جای گیر کردین، مثلا طرف روزه از حالا به هر دلیل نمیخواد کسی بدونه، بگه فعلا میل ندارم، در دلش اون قصد روزه رو کرده، یعنی فعلا میل ندارم، بعد افطار میل دارم اما الان به خاطر روزه میل ندارم، اگرچه که من این نداره. خود ما هم از اون طرف افراد رو نندازیم تو هچل. این رویه تعارف کردن بیش از حدی که ما داریم سر سفره، آقا فرمایید حواسم بود ها، سالات سزار نخوردین شما، یارو بیشتر میترسه مگه همه رو چک میکنی شما؟ شما سالات شیرازی نخوردین، من از اول حواسم هست. شما چرا ماست نعنادار نمیخورین؟ من ماست خالی میخورین. آقا چیکار داریم میکنیم؟ مثلا دوربین مگه نصفه؟ همه رو داره رصد میکنه، بعد میسازه که هر چی میخوری داره دقت میکنه، ولی تعدیق خوب خوردین، تعدیق زعفرانی دوست دارین به نظرم، خب بده دیگه، مثلا بنده خدا دارین میخورید، حالا نگاه میکنیم. اصلا هی تعارف کردن این بیشتر، مهمونی که اومده سر سفره همه چی هم جلوشه، به طور طبیعی خودش میخوره. خروج از تعارف بهترین راهکارش اینه که جملاتی داشته باشیم مثل همین که عرض کردم، مهمون میخواد بره، بگیم بازم تشریف بیارید. اما اگر گیر کردیم، یعنی جمله مثلا روزه میزید تعارف میکنن، تو ذهنمون بیاریم که الان روزه هم میل ندارم ولی بعد افطار شدیداً میل دارم، میگم که فعلا میل ندارم، دست شما درد نکنه. اگرچه عرض میکنم اینجور وقتا تو ذوق آدما نزنید. ببینید عزیزان، شبای قبلم عرض کردم یه کارایی بعضن ما میکنیم، حالا فرض کنید یه جایی است، یه کسی ظاهرش با ما متفاوت، یه چیزی تعارف میکنه، خیلی ممنون، الان این کار که کردی چی بود؟ مثلا بهش رسوندم که بره مالشو حلال کنه، همچی چیزی از بنده خدا تحقیر شد، جلو شما خم شد، یه چیزی رو گرفت با ادب تعارف کرد، با یه حرکت بی ادبانه، خب نه من چون از حلال و حرام مراقبت میکنم، شما فوقش اونو ورد از باب ادب بده به یه نفر که مراقبت نمیکنه بخوره، یا برداشتی خورده همون مبلغ رو رد کن، تموم شد و رفت. کاری داره این؟ این تو ذوق آدم ها زدن. خدا انشالله صحت و سلامت بده واژهای قرائتی، از تواضعشون یه چیزایی رو تعریف میکنن. فهمیدن یه وقت رفتم منزل یه پیره مردی، همون زمانی که رئیس ستاد اقامه نماز بودم، سعاد آموز چی بوده، رفتم منزل پدر شهیدی، بهشون گفتم که من میخوام یه وضوئی بگیرم. شون فهمید از اون پلهای تو حیاط میری پایین، اونجا وضو میگیری، خیلی هم پلا زیاد بود. ما رفتیم و وضو گرفتم و ماشم ماسک کشیدم دستم، اومدم برم دیدم پیرمرد از پلا اومده پایین، یه حوله آورده، وای قرائتی حوله، دستتون رو خوش کنید. گفتم نه، در اسلام اومده مستحبه که آب وضو خودش خوش بشه، برشو در این اسلام مستحب نیست یه پدر شهید این همه پله رو اومده پایین آدم دستش رو رد نکنه. حالا این تواضع آقای قرائتی که اینا رو تعریف می‌کنه، ولی ایشون خیلی آدم ملتزمی، من از نزدیک توفیق داشتم خدمت ایشون، ولی بی سلیقگی هایی که به نام دین میشه، کارهای بیمزه، مثلا نه حالا جلو ده نفری چیزی رو تعارف میکنه، همه هم قیافه ها اینجوری، نه خانم ممنون متشکر، الان این دیگه تا ابد دلش با ما صاف نمیاسه، احساس میکنه ما رو آدم حساب نمیکنن اینا. بذار بعضی وقتا من دیدم متاسفانه آدمای اینجوری چیزی تعارف میکنن، اینجوری میکنن، بفرمایید مثلا چیز توضیح میدن بنده خدا، خدا راضی از این کارای ما، تعارف نشته باشیم، تو ذوقم نزنیم. حالا من یه لباسی پوشیدم خیلی زشته، به شما میگم لباسم قشنگه، من اینو فقط تن جورج کلونی دیدم، اینقدر خوبه، چرا دروغ میگی؟ زشت اون که ما پوشیدم خیلی زشتی، ولی تو ذوق من نزن. بگو ببین هر کی میخره یعنی پسندیده، نیازی از بقیه سوال بکنه، شما اگه پسندیدی اینه قشنگه، الان دروغم نگفتی، ولی دروغم نگو، نه تعریف بی خودی بکن، از کجا خریدی؟ خیلی لباس عالیه. نیست لباس، خیلی لباس بدیه، واقعا اصلا شأن او و سن و اقتضای اینو نداره. اینو بگو، ولی از اون طرفش تو ذوق طرفم نزن. اینی که پوشیدی مردونه هم داره؟ اینا لباسا مردونه هم داره؟ آقا بده. اینا بدآموزی نشه. بعضی وقتا میگن چیزایی که میگی خیلی به درد بودی که انداختن بخوره. یه بار وقت سحر بودیم آقای عسکری، گفتم آره طرف میاد بهش میگیم شما با قدم میزنین یا قل میخورین میایین؟ رو آنتن های عسکری جوری خندش گرفته بود، دوربین رو من زوم کرده بودم. بعد برنامه گفت عجب تیکه ملسی بودم برای کوپولا اینا. گفتم بابا یاد نگیرین. یا مثلا میگفت طرف میاد میگن آقا تفلانه، یعنی نچسبه. اونم من نشیده بودم تا قبل از اینکه ایشون بگه، من نشیده بودم. خدایا به حق این ماه شریف، به حق مولود عزیز این روز و به حق صاحب این ماه که خودت هستی، ما رو از شر رذیلی دروغ حفظ بفرما. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی جناب حمید خاتون یا حمید خاتون، مادر بزرگوار امام کاظم علیه السلام، صلوات شایسته هدیه بفرمایید.